ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد امنیت روزهای عید در افغانستان، تظاهرات خونین در سودان و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه یک عملیات نظامی دهاتن به شمول 8 شهروند خارجی و 4 جنگجوی داعش از یک زندان طالبان در فاریاب آزاد شدند. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روی تلاش‌های صلح افغانستان و انتخابات آینده این کشور بحث کردند و رهبران فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده در سواحل نورماندی امروز در شمال فرانسه گرد هم آمدند تا در دومین روز مراسم یادبود از 75مین سال روز نبرد نورماندی اشتراک کنند. تفصیل اخبار. خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. حرکت مردمی صلح از رهایی 25 عضوش از چنگ طالبان در ولایت هلمند خبر میدهد. پادشاهان مولاداد، مسئول رسانه های حرکت مردمی صلح، امروز با فرستادن یک پیام به رسانه ها در این مورد گفت:
مسئول ولسی حرکت نژدې 15 کسان چې د طالبانو سیمې ته روان سي و مساکلات هلته رسېدلي وو، او نن 15 ورځو چې معلومات یې نه و. د دوی مذاکرات او خبرې په خیر سره پای ته رسېدلي دي، ملګري په خیر رسېدلي دي.
حرکت مردمی صلح، اعضای حرکت مردمی صلح اخیراً از شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند به ولسوالی موساقلی ولایت هلمند به هدف رسانیدن پیام صلح رسیدند. سپس گفته شد که 30 تن از 25 تن از اعضای این حرکت از سوی طالبان بازداشت شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه یک عملیات نظامی دهاتن به شمول 8 شهروند خارجی و 4 جنگجوی داعش از یک زندان طالبان در ولایت فاریاب آزاد شدند. محمد زبیر عارف، معاون سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت تا هنوز روشن نیست این 8 خارجی شهروندان کدام کشورهاند. به گفته عارف، این عملیات نظامی دیشب در ولسوالی قیصار اجرا شد و افزود:
او یک تن از وطنهای ما به شمول 31 تن سربازان اردوی ملی بوده، 2 تن از نیروهای کماندو و 2 تن از سربازهای پلیس ملی بوده، 12 نفر البته از نعمت به مشت که 4 فرد ملکی و 8 تن از اتباع خارجی از قید تلوار 8 تن از گروه ترسی داعش درمیان زندانیان نیز وجود داشت.
معاون سخنگوی وزارت دفاع همچنان گفت در جریان عملیات نیروهای افغان در ولسوالی قیصار 20 شورشی طالبان بازداشت شده و 10 تن دیگرشان کشته و زخمی شدند. طالبان تا هنوز در این باره چیزی نگفتند. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، و فدریکو موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روی تلاش‌های صلح افغانستان و انتخابات آینده این کشور بحث کردند. ماریا کوچیانچیچ، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز در حساب توییترش از دیدار خلیلزاد و موگرینی در شهر بروکسل خبر داده است. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان دیروز چهارشنبه با یانس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو در بروکسل، پایتخت بلژیم، دیدار کرد. زلمه خلیلزاد پس از این دیدار در حساب توییتر خود نوشت: آمریکا و ناتو حضورشان را در افغانستان مشترکاً تنظیم خواهند کرد و اگر این کشور را ترک کنند یکجا ترکش خواهند کرد. خلیلزاد دور تازه سفرش را در پیوند به گفتگوهای صلح افغانستان جمعه گذشته 31 ماه می آغاز کرد که تا 16 ماه جون ادامه خواهد یافت. او در این دور سفرش تا حال از پاکستان، جرمنی و بلژیم دیدن کرده و به افغانستان، امارات متحده عربی و قطر نیز خواهد رفت. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، امروز به رادیو آزادی گفت دور هفتم گفتگوهایشان با خلیلزاد به زودی آغاز خواهد شد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رهبران فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده در سواحل نورماندی امروز در شمال فرانسه گرد هم آمدند تا در مراسم یادبود از 75مین سال روز نبرد نورماندی یادبود کنند. آنها به عنوان رهبران کنونی کشورهای عمده متحد غربی در جریان جنگ جهانی دوم شناخته می شوند. در 6 جون سال 1944 معروف به دی دی ده ها هزار سرباز در سواحل نورماندی پیاده شدند و بمباران و درگیری شدید در این روز به کشته شدن حدود 4000 تن از نیروهای متفقین منجر شد که نزدیک به 2000 نفر از آنها آمریکایی بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و تریزا می صدر اعظم بریتانیا شجاعت سربازان کشته شده در جریان نبرد نورماندی را ستودند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در این مراسم گفت سربازان با پذیرفتن خطرهای زیاد مبارزه کردند. ملانیا ترامپ نیز دونالد ترامپ را در این مراسم همراهی میکند. بیش از 150,000 تن از نیروهای متفقین در 6 جون سال 1944 از انگلستان بالای نورماندی فرانسه هجوم بردند. این اقدام منجر به آزاد شدن فرانسه از زیر حاکمیت نازی‌های آلمان و پایان جنگ دوم جهانی شد. رهبران طرفدار دموکراسی سودان امروز وعده کردند که تا زمان کنار رفتن شورای نظامی حاکم از قدرت به کمپاین نافرمانی مدنی خود ادامه خواهند داد. آنها همچنان گفتند قاتلان معترضان باید به عدالت کشانده شوند. کمیته دکتران سودان گفته است در جریان سرکوب 3 روزه معترضان از سوی نیروهای امنیتی 108 تن کشته و بیش از 500 تن دیگر زخمی شدند. این کمیته گفته است تنها 4 شنبه سربازان اجساد 40 قربانی را از رود نیل بیرون آوردند. اما وزارت صحت سودان گزارش ها در مورد کشته شدن بیش از 100 تن را رد کرده. این وزارت گفته است در جریان سرکوب معترضان بیش از 46 تن کشته نشدند. عمر بشیر دو ماه پیش از پست ریاست جمهوری سودان برکنار شد و شورای انتقالی نظامی اداره امور را در دست گرفت. پایان خبرها، در ادامه با همکارم سعید سمی عباس باشد.
ساعت 5:07 عصر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. امنیت در روزهایی در افغانستان بهتر شده است. یک مقام امنیتی میگوید
از 70 حمله تروریستی در سراسر افغانستان و 35 حمله تروریستی در شهر کابل جلوگیری شده.
در یک عملیات مشترک در ولسوالی قیصار 10 تن از دست طالبان رها شدند. سخنگوی پلیس فاریاب میگوید
شب گذشته هم عملیات ادامه داشت که در نتیجه 84 تن از اسیرا که در نزد طالبان محبوس بودند اونا آزاد شدند.
از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی، یک افسر نظامی افغانستان در غور کشته شده است. در مسائل جهانی صحبت داریم در مورد بحران سودان و همچنان استفاده از شبکه های اجتماعی برای تماس ها در روزهای عید. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در رابطه با اطفال به نشر می‌رسد و همچنان آشیانه را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شهروندان کشور 3 روز عید سعید فطر را در فضای امن و صلح سپری کردند. آنها میگویند که از خشونت خسته شدند و از طرفهای درگیر جنگ میخواهند که از کشتار خونریزی ها دست بکشند. وزارت داخلی افغانستان میگوید بیش از 100 حمله تروریستی در مرکز و ولایت را خونسا ساختند. نورالله شایان گزارش میدهد.
بیشتر شهروندان کشور به ویژه باشندگان شهرهای بزرگ 3 روز عید را در یک فضای امن سپری کردند. غلام محمد باشنده شهر کابل است. می گوید هرچند هراس از ناامنی و حملات احتمالی داشت، اما به گفته وی روزهای عید در فضای آرامش سپری شد.
با فضل خدا ما خوش هستیم در 3 روز مردم بدون هراس زندگی میکنند. تقاضای عموم مردم افغانستان به صلح دائمی افغانستان است.
برخی باشندگان و ولایات شمال کشور نیز میگویند حضور نیروهای امنیتی در ساعات گوناگون شهر باعث دلگرمی مردم نسبت به امنیتشان شده بود. عبدالله باشنده شهر کندز:
عید سعید فطر به تمامان همشهریهای ولایت قندز ما برایشان تبریک میگویم. از نیروهای امنیتی خود خیلی جهان سپاس تشکری میکنیم که همیشه امنیت ما را میگیرند در حالت.
در بسیاری ایدهای گذشته مردم افغانستان روزهای امن را سپری نکرده، بجز عید فطر سال گذشته که حکومت و طالبان آتش بس کرده بودند. اما امسال طالبان پیشنهاد دولت افغانستان برای آتش بس در روزهای عید را نپذیرفتند. اما شمار از شهروندان کندهار میگویند آنان عید سعید فطر را در یک وضعیت که شبه آتش بس اعلام نشده بود سپری کردند. سمیم حیدری:
اختر خوشبختانه ډیر شول منزل سو د امنیت په فضا کې ول منزل سو نه چاک ټوک را مینس سو په کندهار شهر او په نور ولسوالی کې دا په ظاهره داسې ښکارېدل مشتمل میږي چې دا اوربند ته پر دې تر شا سوې دي.
شمار از نیروهای امنیتی که دور از خانوادهشان مصروف انجام وظیفه‌اند میگویند مانع فعالیت‌های هراس افغان‌ها نمی‌شوند. سید ادریس: یک تن از سربازان افغان:
سه روز ما وظیفه اجرا کردیم بدون کدام موانعی، کدام مشکل ایجاد نشد، اما موفقانه ای را ما به خوبی سپری کردیم، امنیت مردم را تامین کردیم.
وزارت داخله نیز میگوید هرچند تهدیدات مخالفان مسلح در روزهای عید در سطح بلند قرار داشت، اما نیروهای امنیتی توانستند این تهدیدات را دفع کنند. نصرت رحیمی، سخنگوی این وزارت:
از 70 حمله تروریستی در سراسر افغانستان و 35 حمله تروریستی در شهر کابل جلوگیری شده. به فضل و کرم خداوند نیروهای امنیتی و نیروهای دفاعی و کشف استخبارات توانستند که در روزهای عید فضای امن بر تمام مردم افغانستان هم در مرکز و هم در ولایات مساعد کنند.
اما روز نخست عید در ولسوالی نهرین ولایت بغلان با انفجار ماین جاسازی شده آغاز شد که از اثر آن دو نمازگزار کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان نیز گفته است 193 غیر نظامی و 201 تن از نیروهای امنیتی در جریان یک ماه گذشته در سراسر کشور جان باختند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
در عملیات مشترک نیروهای افغان بر یک پناهگاه و زندان طالبان در منطقه شاخ ولسوالی قیصار ولایت فاریاب، ده‌ها تن از یک زندان طالبان رها شدند. کریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، به رادیو آزادی گفت در میان افراد آزاد شده از سنگ طالبان اعضای گروه داعش به شمول اتباع کشورهای خارجی و ده‌ها نیروی اسیر شده افغان نیز شاملند. مجیب رحمان حبیب‌زاده با آقای یورش مصاحبه انجام داده و در آغاز درباره چگونگی رهایی این زندانیان از سنگ طالبان پرسیده است.
دقیقاً حوالی ساعت 20 کم 11 یا 45 دقیقه شب گذشته که یک عملیات خاص به خاطر آزادسازی زندانیان یا اسیرای نیروهای امنیتی، دفاعی، افراد ملکی و همچنان که در منطقه شاخ ولسوالی قیصار نگهداری می‌شدند تا چندین سال بعدش و این در کوردینه و در تشریک مساعی با امنیت ملی، پلیس ملی که جارا کوردینه شده بود و قطعات خاص کماندوی ما اونجا عملیات آغاز کردند که تا ساعت 2:50 دقیقه شب گذشته هم عملیات ادامه داشت که در نتیجه 84 تن از اسیرا که در نزد طالبان محبوس بودند اونا آزاد شدند که در بین از این محبوسین یا اسیرای طالبان تعداد 10 تنشان افراد داعش هستند، منصوب به داعش. اینا را چندی پیش از منطقه درزاب یا از ولسوالی درزاب به ولایت جوزجان اینا را طالبان گرفته بودند که از جمله 10 نفر داعشی 4 تنشان تبع خارجی است که یکشان تبع کشور قرقیزستان میشه و 3 تن دیگرشان هم تاجیکستانی هستند. همچنان در جریان از این عملیات 3 طالب مسلح در جا کشته شد، از بین برده شد و 3 تن دیگرشان اینا نگهبانان امو زندان بودند، اسیر شدند و به دست نیروهای امنیتی و دفاعی افتادند که مقدار جنگ‌افزا، سلاح و مهمات همچنان چندین اراده متشکلشان باقی مانده بود که تماما تخریب و عریق گردید و نیروهای امنیتی هیچ گونه کدام وسیله نرسید.
آقای یورش، منطقه شاخ ما از نزدیک هم دیدیم این ساحه را. 3 سال پیش جنرال عبدالرشید دوستم یک سلسله عملیات داشت. در اون زمان شاخ منطقه استراتژیک و اساسی عملیاتی مخالفین در فاریاب بود و ضمن محل فروش سلاح و مهمات به سایر ولایات افغانستان از این صورت می گرفت از طریق طالبان. این دیپوهای مخالفین های از بین برده شده و یا هم در اینجا دیپوهایشان وجود داره.
ما چندین مراتب دیگه در جریان همین بعد از این سال هم عملیات شبانه روز و روزانه موجه را اندازی کرده بودیم، ولی در چندین مورد دیگر عملیات ها ما موفق به این به آزادسازی از این اسیران نشده بودیم که خوشبختانه شاید گذاشته شدیم و چندین موارد بالای پایگاه های دشمن، بالای مخفیگاه های دشمن عملیات شبانه را ما انجام دادیم که چندین بیپوهاشان از بین رفت و چندین تن از بزرگانشان همچنان نکتبه پاکستانی که از جمله شیخا یا آموزگاراشان مصروف میشد او هم کشته شده بود که در جریان عملیاتی که قبل از این عملیات ما داشتیم تقریبا یک ماه قبل.
در افرادی که سوی نیروهای امنیتی آزاد شدن از دست مخالفین نیروهای امنیتی هم وجود داره؟
دقیقاً پلیس ملی هم از چندین تن از پلیس ملی ما بود که اینا تقریبا 5 سال پیش اینا به اسارت طالبان در آمده بود و همچنان یک پروان علی کوختری که تقریبا 4 سال پیش نشست اصراری در ناموسای ولسوالی پشتنکو داشت که اونا هم تماما 25 نفر سرنشین از او را اسیر گرفته بودند که اردو و پلیس بوده که اونا هم تماما شامل از این آزاد شده جهر.
کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب بود که در مورد رهایی ده‌ها تن از یک زندان طالبان در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب خبر می‌داد. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. در عملیات نیروهای امنیتی در منطقه سمک ولسوالی دولتیار در ولایت غور، قمندان این منطقه فواد اندرابی که مسئولیت پیشبرد این عملیات را به عهده داشت کشته شده است. مقامات محلی در غور کشته شدن آقای اندرابی را تایید میکنند و میگویند که وی در یک کمین طالبان جان باخته است. عبدالقادر غفوری گزارش میدهد.
حوالی صبح امروز نیروهای امنیتی عملیات پسگیری منطقه سمک ولسوالی دولتیار در شرق شهر فیروزکو مرکزی ولایت غور را آغاز نمودند. این عملیات را جگران فواد اندرابی قماندان کندک سوم قلوردوی 207 ظفر به عهده داشت که حوالی صبح امروز در این منطقه کشته شد. سید ضیا حسینی عامر امنیت قماندانی امنیه غور در صحبت به رادیو زودی کشته شدن آقای اندرابی را تایید میکند، اما از جزئیات بیشتر این موضوع خودداری نمود.
دیگه فعلا هم عملیات جریان داره، دیگه مستقبل دیگه کدام حادثی دیگه نداره.
در همین حال حبیب الله رادمنش معاون و سرپرست ولایت غور میگوید آقای اندرابی در یک کمین طالبان پس از آن مورد هدف قرار گرفت که جهت تصفیه منطقه سمک وارد این قریه شده بود. به گفته معاون والی غور اکنون طالبان از این منطقه عقب نشینی نموده و ساحت تحت حاکمیت دولت میباشد.
عملیات که در ولسوالی دولتدار قریه سمک وجود داره از صبح امروز آغاز شده که در این عملیات متاسفانه از همی دریچه های صوف با انداختی کردن متاسفانه قماندان فواد اندرابی شهید شده. دشمن تلفات داره ولی ارقام تلفاتش تا هنوز دقیق مشخص نیستند.
آقای اندرابی که قبل از این مسئولیت حفاظت بند سلمات در ولسوالی چشت ولایت هرات را نیز به عهده داشت، در چندین عملیات به شمول عملیات پسگیری ولسوالی تیوره این ولایت که دو سال قبل سقوط کرد حضور داشت و نیروهای اردوی ملی را رهبری میکرد. این در حالی است که نیروهای کماندو حدود یک هفته قبل نیز در یک عملیات شبانه در منطقه سرتایده ولسوالی شهرک این ولایت پس از کشته و زخمی نمودن 40 تن از طالبان زندانیان این گروه را نیز نجات دادند و همچنان سه شب قبل نیز در منطقه سنگان ولسوالی پسابند طی عملیات مشابه 9 زندانی طالبان را آزاد و 5 تن آنان را کشتند، اما طالبان تا هنوز در این مورد به رسانه‌ها چیزی نگفتند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدر اعظم پاکستان عمران خان روز چهارشنبه 5 جون اظهار داشت اردوی کشورش موافقه کرده است که برای کمک به بودجه این کشور جنوب آسیا که به مشکلات بزرگ اقتصادی دست به گریبان می باشد بودجه آن کاهش یابد. صندوق وجهی بین المللی IMF 6 میلیارد دلار قرضه را به پاکستان منظور کرده است، اما برای استفاده از این پول حکومت پاکستان باید گام‌های جدی بردارد تا در بودجه سال مالی بعدی خود کسر بودجه را کاهش بدهد. صندوق وجهی بین المللی گفته است که کسر بودجه این کشور باید تا 5 میلیارد دلار کمتر شود، اما حکومت قبلی پاکستان جرأت آن را نداشت که به بودجه نظامی این کشور دست بزند. برعکس بعضی از رهبران قبلی ملکی در پاکستان، عمران خان با اردوی پاکستان رابطه نزدیک دارد. جنرال های پاکستان تقریبا در نیم تاریخ موجودیت این کشور بر آن حاکمیت داشتند. وزیر مالی پاکستان حفیظ شیخ قرار است روز 11 ماه جون پلان مصرفی سال مالی بعدی این کشور را که در ماه جولای آغاز می شود اعلان نماید. طبق سیستم اداری پاکستان، حکومت فدرالی باید بیش از نصف بودجه مصارف را به ایالت‌ها بدهد و بقیه برای خدمات و اردو مصرف می شود. عمران خان از این که اردو به کاهش بودجه موافقه کرده قدردانی نمود و گفت در چنین مرحله حساس و خطرناک مالی این یک گام مؤثر می باشد. این موافقه زمینه را مساعد می سازد که پول بیشتر برای رشد مناطق قبایلی همسرحد با افغانستان و بلوچستان مصرف شود که هر دو با ناآرامی و خشونت روبرو می باشند. حکومت قبلی پاکستان بودجه نظامی را 20% بیشتر ساخته و به 1.1 میلیارد دلار بلند برده بود. عمران خان نگفته است که بودجه نظامی این کشور به چه مقدار کاهش می‌یابد. یک سخنگوی اردوی پاکستان اظهار داشت کاهش داوطلبانه بودجه دفاعی در یک سال به تاوان امنیت این کشور تمام نخواهد شد و آنها توانایی برخورد فوری با تهدیدات را خواهند داشت. پاکستان یکی از بزرگترین اردوها را در جهان دارد، اما تنقید کنندگان میگویند که این مصارف غیر ضروری می باشد و کشور را در ساحات مهم مانند حفظ و صحه و تعلیم به عقب نگه داشته است. بیش از 40% مردم پاکستان بی‌سواد می باشند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
باز هم یک مطلب دیگر جهانی داریم. به دنبال سرکوب خونین اعتراضات در سودان که بر اساس بعضی گزارش ها در آن بیش از 100 تن کشته شدند، امارات متحده عربی که از حامیان کلیدی جنرالان حاکم در سودان است، امروز خواهان از سرگیری گفتگوها در مورد آینده سیاسی سودان شد. در حالی که حکومت‌های آفریقایی و غربی از اعتراض کنندگان سودانی حمایت کردند، عربستان سعودی و متحدینش که شدیداً مخالف اعتراضات مردمی در منطقه می باشند، از شورای نظامی سودان حمایت می کنند. وزارت صحت سودان ساعت پیش با نشر اعلامیه شمار کشته شدگان در جریان سرکوب اعتراضات را 61 تن خوانده است. زرغون منگل موضوع را دنبال کرده است.
شورای نظامی که بعد از برکناری عمر البشیر رهبر چندین سالگی سودان قدرت این کشور را در دست داشته است، پیشنهاد کرده بود که مذاکرات به روز چهارشنبه آغاز شود، ولی این پیشنهاد از سوی رهبران اعتراض کنندگان رد شد. اعتراض کنندگانی که بعد از کشته شدن 108 فرد خواهان عدالت هستند که به گفته دکتران از روز دوشنبه به این طرف در اثر سرکوب خونین تظاهرات توسط شبه نظامیان مسما به قوای حمایت عاجل کشته شدند. وزارت خارجه امارات متحده عربی امروز در اعلامیه گفت این کشور امیدوار است که عقل، منطق و دیالوگ سازنده میان جوانب درگیر در سودان برقرار شده و امنیت و ثبات تأمین گردد. در اعلامیه آمده است امارات متحده عربی روی اهمیت سرگیری گفتگوها میان نیروهای مختلف در سودان تاکید می کند و تلاش‌های برادرانه مردم سودان را برای رسیدن به ثبات با اهمیت می داند. اعلامیه امارات متحده عربی منعکس کننده تقاضای مذاکرات است که متحدش عربستان سعودی به روز چهارشنبه آن را اراحه کرد. در حالی که حکومت‌های آفریقایی و غربی از اعتراض کنندگان سودان حمایت کردند، ریاض و متحدینش که شدیداً مخالف اعتراضات مردمی در منطقه می باشند، کمک‌های مورد نیاز را در دسترس شورای نظامی سودان قرار دادند. امارات متحده عربی ماه گذشته 250 میلیون دلار به بانک مرکزی سودان انتقال داد که بخشی از 3 میلیارد قرضه وعده داد شده ابوظبی و ریاض برای نجات پوند سودانی و واردات مواد اولیه مورد نیاز در سودان است. در رابطه با گزارش ها در مورد شمار دقیق کشته شدگان در سرکوب خونین اعتراضات اخیر در سودان باید گفت که وزارت صحت آن کشور ساعت پیش با نشر اعلامیه گفت 61 تن در سرکوب این تظاهرات کشته شدند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
روزهای عید فطر در افغانستان معمولاً فرصت برای دید و بازدیدهای خانوادگی و رفتن به خانه های دوستان است. اما حالا یک شمار روزافزون جوانان از طریق صفحات اجتماعی عید را برای دوستان خود در فضای مجازی تبریک میگویند. فرشتن دا خبرنگار رادیو آزادی نگاه انداخته است به تأثیر شبکه‌های اجتماعی روی تجلیل از روزهای عید.
از طریق حال آسان‌ترین چیزی که از سوشیل میدیا از طریق از هم برای دوستای خود.
این صدای حسین یکی از باشنده های کابل است که عید را از طریق فیسبوک به دوستان و خویشاوندان خود تبریک گفته است. حسین روز پنجشنبه سومی در صحبت با رادیو آزادی گفت آسان‌ترین طریقه عید مبارکی از طریق صفحات اجتماعی است و میگوید به شمول خودش اکثر جوانان به خانه های اقاربشان نرفتند و از راه شبکه های اجتماعی پیام های تبریکی عیدی را فرستادند.
تا فعلا خود جای نرفتیم، از طرف فیسبوک بعضی پیام‌های اجتماعی را خب دیگه بعضی مصرفیت‌های کار بود از خاطر نشد. ایده قبلی می‌رفتیم، ما اید اول است که نرفتیم. برای دوستای خوب بیش از واس فعلا نرفتیم، فقط برشان زنگ زدیم.
محمد امیر یکی دیگر باشنده های کابل میگوید صفحات اجتماعی بهترین گزینه برای کسانی که مصرفیت های زیاد کاری دارند است که آنان از آن طریق می توانند پیام های تبریکی ایدی را برای دوستانشان بفرستند.
حالا آسان ترین چیزی که از سوشیل میدیا از طریق از هم برای دوستای خود اید تبریکی گفتیم و کوشش میکنیم که اگام دیر بریم بازم و یک بعضی ها مصروف هستند، خصوصا در کار در روزگار حالا تمام مردم بند است، میتونن که از طریق سوشل میدیا بسیار آسان ترین چیز است.
اما شماره دیگر از باشنده های کابل بدین باورند که دید و بازدیدها در ایام عید دوستی و محبت را بیشتر میسازد و شبکه های اجتماعی نمیتواند جای رفتن به خانه دوستان را بگیرند. محمد جمشید میگوید وی مانند گذشته ها در روزهای عید به دیدن بزرگان، دوستان و اقارب خود رفته و عید مبارکی کرده است.
طبق معمول با فامیلا نزدیکا خارب دی بزرگان ما حالا قولت از بزرگاست، ماما اینا رو میبینیم، بعد از او همشیره و برادر و اقارب نزدیک. از نظر ما خو اصلا زندگی به محبت است، اطلاعات جمعی یا موبایل گپای ما شما محبت است، همه دور یکی دزدیک بین ببینن محبت از امی پیدام.
رسم و رواج عیدی تقریبا در همه نقاط افغانستان مشابه است. پس از ادای نماز عید هر یک از خانواده ها در کنار تهیه غذا به خاطر عید مبارکی در منزل بزرگ خانواده یعنی پدرکلان مادرکلان جمع می شوند. اما آیا نسل جوان امروز افغانستان نیز در آینده به این رسوم دیرین پابند خواهند ماند یا چنان که حالا دیده می شود تبریکی از طریق صفحات اجتماعی و روابط مجازی آهسته آهسته جای روابط حقیقی را خواهد گرفت؟
پیام ها و نظریات شما.
عید سعید پیتر را برای تمام کارکنان رادیو آزادی و بر تمام ژورنالیست هایشان تبریکی مرا بفضیلن و تبریکی خدا برای تمام ملت افغانستان، ملت دردیده و بر تمام امت کافه مسلمه تبریکات خدا عرض می دارم. یک امید داشتیم که شاید اردو طرفی چیزی دخل که در جنگ دخیل هستند شاید از عطوفت و از اخوات کار بگیرن، از آسمان بستگی و دلسوزی کار بگیرن، یک آتش بس موقتی را اعلان کند، خصوصا در ماه مبارک رمضان. اما متاسفانه او کار نشد. باز امید داشتیم که شاید اینا در روزای سیگانه عید سید فطر اینا بر بالای ملت دل بسوزانن و یک آتش بس موقتی را اعلان کند، تاکه در این روزای خجسته و ایام مبارک مردم افغانستان زندگی خود را سعادت خود را تیر کنه و افغان در آغوش بگیره و مسلمان در آغوش بگیره. اما فکر میکنیم یه میرایی که ما داشتیم با خاک یکسان شد. خدا کنه که علم با خاک یکسان نشد، علم نمازیگر وجود داره، علم تا شب هستن. خدا کنه که اینا پالیسی خود بدل کن و بعضم یک آتش بسی مرکتی را یلان کنه تاکه مردم افغانستان خورسن شد. با خاطر آمدن سلی تا سرتاسری در افغانستان با احترام خالص پشتون است و سلام.
عید سید فطر را بر همه مسلمان ها تبریک عرض می دارم. انشالله خداوند پاک این عید را بگرداند و در تمام دنیا این جنگه های خانمان سوز را نقطه پایان می بخشد و از تمام کشورهای اسلامی انشالله تا خداوندم که تلاش کند درباره صلح و امنیت سرتاسری شد.
عید سعید فطر را به تمام کارمندان رادیو آزادی تبریک میگم، خصوصا به ملت مظلوم افغانستان تبریک میگم از صمیم قلب. خدا کنه که یک صلح و عدد اعتماد اتفاق به وجود ده و تمام مردم مادی بدبختی یعنی دشواری نجات بیاوه. پروردگار جل جلاله بالای ملت رحم بکنه. در اول ماه مبارک رمضان باید یک آتش بس را میپذیرفتن. همه مردم افغانستان از اینا استقبال میکرد تا که مردم از این دشواری از این دربدری نجات میافت.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
اعضای حرکت مردمی صلح از رهایی 25 عضوش در ولسوالی موساقلی ولایت هلمند خبر دادند. این حرکت قبلاً گفته بود این تعداد از اعضایش را طالبان با خود بردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نتیجه یک عملیات نظامی 51 تن از افراد ملکی و نظامی 8 وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه یک عملیات نظامی 51 تن از افراد ملکی و نظامی، 8 شهروند خارجی و 4 جنگجوی داعش از یک زندان طالبان دیشب در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب آزاد شدند. طالبان میگویند که در مورد پیشنهاد جرمنی برای میزبانی از گفتگوهای صلح افغانستان غور میکنند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر امروز به رادیو آزادی گفت مارکوس پوتزل نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان این پیشنهاد را در دیدار با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر مطرح کرده بود. رهبران فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا در سواحل نورماندی امروز در شمال فرانسه گرد هم آمدند تا در مراسم یادبود از 75 سال روز نبرد نورماندی یادبود کنند. رهبران طرفدار دموکراسی سودان امروز وعده کردند که تا زمان کنار رفتن شورای نظامی حاکم از قدرت به کمپاین نافرمانی مدنی خود ادامه خواهند داد. و یک محکمه در شهر اولدنبرگ جرمنی نیلس هوگل یک نرس پیشین را به جرم کشتن 85 مریض به حبس ابد محکوم کرد. این نرس مرد که 42 سال عمر دارد در سالهای بین 2000 و 2005 مریضان را در دو شفاخانه در شهرهای اولدنبرگ و دلمن هورست جرمنی به طور تصادفی انتخاب کرده و با تزریق مواد کشنده از بین برده بود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه خانوادگی آشیانه را می شنوید. اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در رابطه با اطفال به نشر می رسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. 11 جوزا روز کودک در افغانستان بود و این روز از سوی بسیاری از خانواده ها و نهادهایی که در حمایت از اطفال کار می کنند تجلیل شد. اما هنوز هم کودکان افغان از حقوق اساسیشان که تعلیم و صحت و امنیت است محروم هستند. در گزارش نخست برنامه روی همین موضوع بحث می کنیم و در بخش آخر برنامه مصاحبه داریم با نجیب زدران ببرگزای، رئیس عمومی بخش حمایت از اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در مورد راه‌های حل اساسی برای بهبود وضعیت کودکان در افغانستان. اما در آغاز توجه کنید به گزارش اول برنامه. با آنکه در افغانستان همه ساله روز کودک تجلیل می شود، اما هنوز هم کودکان با مشکلات زیاد روبرو هستند. در گزارش سالانه جهانی دفتر بین المللی حمایه اطفال که به مناسبت روز جهانی کودک نشر شده و بررسی میزان دسترسی کودکان به مراقبت‌های صحی، آموزشی، تغذیه و امنیت آنان در 176 کشور جهان در 20 سال گذشته پرداخت است و همچنان موارد چون کودکان کار، ازدواج زیر سن، کودکان بیجا شده در اثر جنگ و کشتار را شامل می شود. با وجود اینکه افغانستان در جریان دو دهه اخیر شاهد پیشرفت‌های چشمگیری بوده است، ولی هنوز هم میلیون‌ها کودک تا هنوز از دسترسی به بسیاری از خدمات محروم هستند. رامین طفل خردسال است که روزانه مصروف رنگ کردن بوت‌ها در جاده‌های کابل است و می‌گوید که برای ادامه حیات باید کار کند و لقمه نان برای خود و فامیلش به دست بیاورد.
روزانه 20 بوت رنگ می‌کنم. در با 20 رنگ قرار می‌دهم. زندگی در افغانستان برای کودک خطرناک اگر روزی میشه که اون چی؟ این طفل هم شده که در کوچه برنشه و اون چی؟ نفر میایه می برشه بس خلاص دیگه. ما از کوچه یک روز تیر میشدم یک بچه اون چی؟ یک بچه یک مرتکم می توانده با ما گریختیم اون چی؟ از پشت ما اونده ایده با ما در مکتب دارشدیم. باید امنیت شانه بگیره که دیگه
حسیب یکی دیگر از اطفال است که مصروف موترشویی در کنار جاد است و ایمی گوید که در کنار درس مکتب باید کار کند.
ایجا هست موترشویی میکنیم. روزی هست دیگر از ساش بچه بیم تا دوازده بچه میریم مکتب. روز برابری همهش صد رو پس زیاد هست یکونیم صد زیاد میشه. روز کودک هم باشه هر وقت باشه ما هم چه بیم غریبی ما رو میکنیم. ما در فکرش نیستیم که روز کودک هست یا چیز هست. با ما همی خوبه که غریبی ما رو کنیم.
در این میان کودکان هم هستند که با تجلیل از روز کودک خوشحالند.
نام تو بگو؟
نامم سحر.
سحر جان چند سال هستی؟
11 ساله.
خب راجع به روز طفل چه میفهمی؟
میفهم روز کودک به همه که تبریک باشه که به خانه هایشان تجلیل میکنن. میگه ما هم تجلیل میکنیم. روز کودک هم میرقم خوشحال باشیم.
در روز کودک فامیلی چی برات میگیرن؟
تحفه برام میگیرن.
مثلا چی؟
مثلا قلم یا کتابچه یا امیل قم به مکتب.
برد خریده بودن؟
بله قلم خورم قلم خریده بود دیگه خورم کتابچه بدرم اون کتابچه برم.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف با بررسی رویدادهای سال 2018 میلادی این سال را برای کودکان خیلی وخیم خوانده است. گزارش این سازمان نشان می‌دهد که کودکان در کشورهای در حال جنگ از جمله افغانستان قربانی زیاد می‌دهند. احمد جان نوزادی مسئول بخش مشارکت مدنی در دفتر یونیسف بر رادیو آزادی گفت
یکی از حقوق اساسی اطفال دسترسی به مکاتب است. این در حالی است که تعداد مکاتبی که مورد حمله قرار گرفته در طول 3 سال گذشته 3 برابر شده، یعنی از 68 مکتب به 192 مکتب رسیده. تنها در سال از جنوری 2018 تا مارس 2019 بیشتر از 1000 مکتب بروی اطفال بسته شده. به این معنی که بیشتر از 500,000 طفل از حق تعلیم خود محروم شده. این در حالی است که ما قبلا 3.7 میلیون طفل داشتیم که به مکتب دسترسی نداشت و اگر وضعیت به این رقم بین نیمینوال دوام بکنه ای در حقیقت یک تراژدی است برای آینده افغانستان.
اما مقامات در وزارت معارف افغانستان وضعیت معارف در این کشور را امیدوار کننده می گویند و از ایجاد مکاتب جدید سخن می گویند. نوریه نصحت سخنگوی وزارت معارف در مورد بر رادیو آزادی گفت
در حال حاضر 9.4 میلیون دانش آموز داریم، هم از دختر و پسر به سطح 34 ولایت کشور. 18,000 باب مکتب داریم، مکاتب دخترانه، پسرانه و مختلط. گزارش را که یونیسف و تازگی پخش کرده از